داشت درمانی که برای مردم غزه‌ای که امروزه در محاصره شدید قرار گرفتن ارائه بشه. خب اگر این مسیر هموار بشه طبیعتاً به تبع غزه، یعنی توقف آتش در غزه، توقف آتش در لبنان هم محقق خواهد بود. اما این نافیه در واقع اقدام حزب الله یا اقتدار حزب الله یا جبهه مقاومت چه در یمنش چه در عراق و چه در جبهه شامات نخواهد.
الان جدا از این بحث توقف آتش به عنوان یک دستور کار و تلاش برای این ماجرا در کنار میدان که آقای عراقچی دنبال میکنن، آیا این سفرها پیام دیگری هم برای کشور؟
یقیناً همینطوره که شما اشاره میفرمایید، یه پیام اساسی داره و اون به خاطر اینه که آقای دکتر عراقچی بیان فرمودن که ما مسئله در واقع مسیر مسقط یا روند مسقط قطع شده و بر اساس اون توافقی که در سفر نیویورک ریاست محترم جمهور انجام شد که در واقع احیا کننده مذاکرات برجام باشه، تقریبا میشه گفت این هم کن لم یکن شده و خود آقای دکتر عراقچی در مصاحبهشون این رو اشاره فرمودن. پس بنابراین ما یک واسطه هایی میخواییم که این انتقال پیام رو به طرف آمریکایی منتقل بکنه. تقریبا ما از وسیط یا میانجیگرهای عربی داریم استفاده میکنیم. انتقال پیام ما اینه که هر نوع کنشی از طرف رژیم صهیونیستی چه به صورت انفرادی شکل بگیره و چه با حمایت و هدایت و مدیریت و فرماندهی ایالات متحده آمریکا قرار بگیره، در واقع در تیررس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در حوزه واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. و ایران نشون داده که این مراحل رو در سناریوهای چهارگانه تعریف خواهد کرد. در سناریوی اول ما بحث انذار و هشدار رو داشتیم، وعده صادقه که ما نشون داد که در واقع ما قصد اصابت موشک‌ها یا پرتاب‌های ایران، چه پهبادی چه کروز چه موشک‌های برد بلند بالستیک رو نداشتیم. ما فقط می‌خواستیم در واقع بازخوردگیری کنیم و به تعبیری این هشدار رو به طرف مقابل بدیم که این توان رو در مقابله و در دفاع مشروع، یعنی حق دفاع مشروع از خودمون بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل محفوظ می‌داریم و عمل می‌کنیم. در وعده صادق دو اقدامی که شد این بود که سناریوی انذار و هشدار در واقع یک پله آمد بالا، ما به بازدارندگی دفاعی رسیدیم با 90% اصابت موشک‌های نقطه زن جمهوری اسلامی ایران از پرتاب‌های مافوق صوت هایپرسونیک استفاده شد. و اگر چنانچه رژیم صهیونیستی با همدستی ایالات متحده آمریکا دست به خطای استراتژیکی علیه موقعیت، علیه سیادت، علیه استقلال، علیه حاکمیت و اراضی جمهوری اسلامی ایران بزنه، این دفعه ما وارد سناریوی سوم خواهیم شد که من معتقدم به عنوان یک کارشناس، با وجودی که کارشناس حوزه نظامی نیستم، ما وارد سناریوی بازدارندگی تهاجمی خواهیم شد و این بار از پرتابه‌های استفاده خواهیم کرد که در واقع در وعده صادق 1 و 2 استفاده نخواهیم کرد.
حتی تاد هم فکر می‌کنید جوابشون نخواهد داد؟
من اعتقادم اینه که تاد آزمایش خودش رو پس داده. اساساً موشک تاد یک موشک رهگیری یا پدافند برای موشک‌های برد بلند تا بعد 150 تا 200 کیلومتر که حالا هم میتونه موشک‌های خارج جو، هم میتونه موشک‌های درون جو رو در واقع مورد هدف قرار بده، ولی تا به الان خودش نشون داده که در واقع نه تاد نه پاتریوت در واقع این سامانه میتونه برای اسرائیل تضمینگر امنیت باشه. و من به شما بگم این بار اولی نیست که آمریکایی‌ها تاد و پاتریوت رو در واقع به اسرائیل پیشکش میکنن، بلکه اسرائیل از این سامانه ها در حوزه پدافندی از گذشته دور برخوردار بوده و استفاده میکرد. نکته اساسی که در این وضعیت جدید ما میبینیم که یه پل هوایی استراتژیک در حوزه نظامی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل برقرار شده، بیشتر عامل روانی داره. در واقع دولت لیکود و دولت اولترا یهود نتانیاهو میخواد به افکار عمومی بگه که شما همچنان در مسئولیت و امنیتید و من فکر میکنم هر اون چرا که آزمودن اگه بار دیگه بیازماین این سامانه ها هم در واقع
زمین که خودشون هم اعتراف کردن که اصلا پدافند موشک های هایپرسونیک تکنولوژیست که سال 2030 تا 2034 احتمالاً بهش دست پیدا خواهند کرد. موشک‌هایی که بالای 12 ماه سرعت داره و پدافندی فعلا نتونست اونها رو رهگیری کنه.
همینطوره. ببینید اساساً رژیم صهیونیستی نوع تسلیحاتی رو که ما مورد استفاده قرار دادیم در این دو عملیات به هیچ وجه برخوردار نیست و اساسا نوع سامانه هایی که داره بر اساس داده های سنتی و کلاسیکه. من اساسا به شما بگم این سامانه گنبد آهنینی که رژیم صهیونیستی داره استفاده میکنه، این سامانه گنبد آهنینی است که ایالات متحده آمریکا در شبه جزیره دیگو گارسیا در مقابل داده نظامی خودش برای وضعیت منازعه با چین برقرار کرده، برای وضعیتی که در حوزه اختلافات تایوان ایجاد شده بود و احتمالاتش وجود داشت برقرار کردن، لکن اونجا تست نشد چون هیچ نوع درگیری به وقوع نپیوست. لذا همون رو اسرائیلیا اومدن خریداری کردن از ایالات متحده آمریکا، بعدشان آوردن توی وضعیت اسرائیل قرارش دادن و این رو به عنوان در واقع یک سامانه‌ای که برای پرتاب‌های حوزه راکتی مقاومت ازش بهره برداری کردن. شاید در حوزه راکتی این جواب بده، ولی در حوزه موشک‌های برد بلند مافوق صوت که ایران جزء در واقع باشگاه پنج کشور سوپرسونیک و هایپرسونیک که، چون میدونید برد موشک‌های هایپرسونیک در وضعیت بین المللی تنها در اختیار پنج کشور اساسی است و این پنج کشور حد متوسط از یک ماه سرعت تا تقریبا 27 ماه سرعتش رو دارن، ایران از تکنولوژی پنج ماه تا حدود 10 ماه سرعتش رو داره و تو این وضعیتی که ما از موشک فتو استفاده کردیم در واقع بین 5 تا 7 ماه سرعت بود. البته نکته های اهمیت این بود که ما از یه موشکی در کنار فتو استفاده کردیم به نام موشک خیبرشکن. موشک خیبرشکن یکی از داده های اساسیش این بود که با سر جنگی خوشه‌ای در واقع حمله میکنه و هجمه میکنه. خب این پراکنده شدن سر جنگی خوشه‌ای تقریبا میشه گفت تمام سامانه های پدافندی رو دوچار خطا میکنه و دوچار ابهام و اشکال میکنه. یکی از دلایلی که ما در وضعیت وعده صادق به اعتراف دشمن تونستیم بالای 90% در واقع پرتاب‌های خودمون رو به هدف اصابت کنیم، دلیلش این بود که اولا در جنگ سایبری ما موفق عمل کردیم، دوم این بود که از موشک‌های در واقع نوع جدید استفاده کردیم که دارای سوخت جامد، سرعت بالا و از همه مهمتر سر جنگی خوشه‌ای رو داشتن. و نکته حائز اهمیت دیگر این بود که در واقع سامانه هایی که به صورت پدافندی در رژیم صهیونیستی مورد بهره برداری قرار میگیره اساسا برای این نوع پرتابه ها هیچ نوع دستاورد و موفقیتی نداشته و نخواهد.
متشکرم بینندگان محترم و شنوندگان محترم رادیو مقاومت. با آقای دکتر فردوسی پور رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا وزارت امور خارجه صحبت میکنیم. با کمتر از دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، سوالات متعددی باز من دارم در حوزه میدان، آنچه که برای شهرک نشینان رژیم داره اتفاق میفته، 100,000 نفری که میگفتن آواره شدن رژیم به هدفش نرسیده، آیا اگر آتش بسی هم برقرار بشه اینا برخواهند گشت یا نه، و از این دست سوالات در میدان زیاد است. اما میخوام همه اینها رو خلاصه بکنم در یک سوال کلی و اون این که پیش بینی شما از این مناقشه در نهایت چیه؟
من برمیگردم به تعبیر حضرت آقا در خطبه های جمعه نصر. یه جمله کلیدی ایشون فرمودن که رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصی و این یک سالی که از داستان طوفان الاقصی گذشت، رژیم صهیونیستی به 70 سال قبل برگشته. اگر بخوام یه تعریف یا یه ریویوی سریع داشته باشیم، نکته حائز اهمیت در فرموش تفسیر حضرت آقا اینه که در واقع ما به داده‌ای در وضعیت 1946 در تأسیس رژیم صهیونیستی بعد از رفع قیمومیت بریتانیا به نقطه ثقلی رسیدیم که در واقع سازمان یا نهادهای بین‌المللی سازمان ملل به دنبال این بود که طرح تقسیمی رو ایجاد بکنه که این اراضی بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی تقسیم بشه. این داده بر اساس 5 جنگ ارتش‌های کلاسیک تا انتهای 1973 به هیچ داده‌ای نرسید که اسرائیل عمق استراتژیک در بسیاری از کشورهای طوق اسرائیل ایجاد کرد. نکته حائز اهمیتش اینه که وقتی که ارتش‌های کلاسیک به داده متقنی نرسیدن، به سمت سازش گسیل داده شدن، از کمپ دیوید تا وادی عربه تا اسلو. لکن اتفاقی که بعد از طوفان الاقصی افتاده، اگر نگیم این سرزمین‌ها و اراضی 67 و 48 به فلسطینیا بازگشته، حداقلش اینه که بر اساس گفته حضرت آقا نزدیک به 90% این وضعیت در کریات شمونه، یعنی فلسطین اشغالی شمالی و غلاف غزه، از داده شهرک‌های یهودی توهی شده و تخلیه شده.
بذار یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، اگه نکته باقی مانده چون مجال طرح پرسش نیست.
فکر میکنم که هر دو ظرفیت رو ما باید به خدمت بگیریم. این وضعیت در ایران با اقتدار داره دنبال میشه، این که ما پشت مقاومت ایستادیم و حمایت خودمون رو با اقدام دیپلماتیکی که وزیر خارجه و رئیس مجلس به لبنان رفتن ابراز کردیم با قوت و با شدت و حدت، و از همه مهمتر اینه که اقتدار خودمون رو در حوزه نرم افزاری و دیپلماتیک از طریق لابی هایی که وزیر خارجه با کشورهای در واقع عهده‌دار مسئولیت طرح آتش بس غزه هستن با قدرت ادامه بدن. اگر تونستیم از ظرفیت دیپلماتیک استفاده بکنیم و هر جایی هم که دوچار در واقع کنشگری سخت افزاری دشمن شدیم، اون رو با شدت و بدون شتاب زدگی پاسخ کامل بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فردوسی پور، رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه. از بینندگان شبکه خبر و شنوندگان رادیو مقاومت هم سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. شب بخیر.
ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، روز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها. و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
We'll be right back. برگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را، بگشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. خاک تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، یم زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر، أبابيل السلسال انتفضت بالحسم وبالنصر، يا جيشا مهزوما اعلم، ان عدت عدنا ولم نرحم، فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه،
صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
ببر مرد شجاع، سردار دلا، قهرمان کشورم حاج قاسم ما. غیرت یعنی تو، با اصالت یعنی تو، حتی عکست شده بود کابوس داعشیا. اگه قدرت سلیمان تو نگینش بود، تو نگین کشور مایم و قاسم، تو و خنده هات فراموش نمیشی هرگز، وسط قلب ما این جاییم و قاسم. پای کار انقلابیم حتما، راه تو ادامه داره مطمئنن، انتقام تو میگیریم قطعا، پس میدن تقاسشون و یقینم. پای کار انقلابیم حتما، راه تو ادامه داره مطمئنن، انتقام تو میگیریم قطعا، پس میدن تقاسشون و یقینم. لبخند تو نمیره هیچ وقت از خاطره ها، بابای مهربون بچه های شهدا. تو که یک فرد نبودی، تو مکتب بودی، ما نمیگیم اینو گفت رهبر فرزانه ما. پای کار انقلابیم حتما، راه تو ادامه داره مطمئنن، انتقام تو میگیریم قطعا، پس میدن تقاسشون و یقینم. پای کار انقلابی حتما، راه تو ادامه داره مطمئنن، انتقام تو میگیریم قطعا، پس میدن تقاسشون و یقینم.